بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحثمون در باب مشتق به مقدمه هفتم رسید. مقدمه هفتم عبارت است از بحث از اختلاف مبادی. مطلبی است که مرحوم آقای آخوند اشاره کردند و حضرت امام هم بر آخوند اشکال جدی وارد میکنند و بعد مطلب خودشون رو میگن که خب محتاج تأمل. بحث بسیار خوبی هم مطرح شد. بحثی که هست اینه که اصل اشکال که آقای آخوند در صدد پاسخگویی به او بوده این بوده که انواع تلبسات و مشتقات به گونه های متفاوتی بودند. مثلا ما به چه کسی میگیم نجار؟ به کسی که شغلش نجاریه. به کی میگیم خیاط؟ کسی که شغلش خیاطته. ممکنه الان که اینجا پیش شما نشسته سوزن و نخ دستش نیست، اما بالفعل به این میگیم خیاط. به کی میگیم مجتهد؟ کسی که دارای ملکه اجتهاده. الان جهدی نمی کنه، خوابه، ولی میگن آقای مجتهد خوابه، مجتهده واقعا. به کی میگیم قاتل؟ کسی که بالفعل مشغول قتله. دیده شده برخی موارد ملاک فعلیته، یعنی همین الان باید این کارو بکنه، 5 دقیقه بعد که فعلیت از بین رفت صدقم از بین میره. برخی موارد مراد شأنیت این کاره، میگن آقا این درخت مثمره، این درخت دارای شأنیت میوه دادن. حالا آیا الان میوه رو درخته؟ نه، بهار میوه میده. گفت کمبوزه و خیار در بهار میاد، الان در کار میاد. این شیئی که دست شماست چیه؟ این کلیده، مفتاحه، الان در حال باز کردن قفله، نه اصلا تو عمرش هم به قفلی نرفته، اما کلیده. تو عمرش تا حالا فتح باب نکرده ولی باز مفتاحه. این باعث شده که آقای آخوند بگن آقا نگاه کنید اینا هیچ تفاوتی در بحث ما در بحث مشتق ایجاد نمی کنه. بحث مشتق عبارت است از هیئت، ماده و تلبس. اون مثلثمون یادمون نره. ذات، مبدأ و انتزاع مشتق. زیدی بود و علمی بود و عالمی. میگن تفاوتش در اینه که این مبدأ فرق میکنه. ما زید به علاوه قتل میشد چی؟ قاتل. زید به علاوه ضرب میشد، زید به علاوه علم عالم. پس مبدأ که عوض میشه مشتقم عوض میشه. آیا کسی میاد بگه چون علم عوض شد پس بحث عوض شده؟ علم شد ضرب؟ نه، علم شد ضرب ولی بحث همونه. آقای آخون میگه در بحث ما هم همینجوره، مبدأ عوض میشه. یه جاهای مبدأ فعلیت القتله، اینجا قاتل. یک جاهای شعنیت القتله، مثلا وقتی میگیم ذات رو ما قرار میدیم به آهن، شعنیت القتل رو میاریم ازش مقتال درست میکنیم، وسیله قتل. ضرب رو فعلیتش رو میگیری میشه ضارب، شعنیتش هم میتونی بگیری. اینا دوتا مبدأ، یه مبدأ ضرب میریزی تو قالب فاعل میشه ضارب، میریزی تو قالب مفعول میشه مضروب، میریزی تو قالب فعال میشه ضراب. یکیش هم میریزی، این مبدأی که میگیری دیگه فعلیت نیست، مبدأی که میگیری شأنیته، میریزی تو قالب مفعال میشه مضراب. نگید آقا در مقتل چطور، در مقتل اون مبدعی که وجود دارد فعلیت، در مقتال مزراب شعنیته. دو تا مبدع متفاوتن. شعنیت ثمره رو، اگه ثمره رو ریختی تو قالب اسم فاعل میشه مثمر، اما این شعنیت الاسماره. حرفه مبدع میشه حرفه، حرفه یک شغلی باشه. خیاطت رو میریزی تو قالب فعال میشه خیاط، اما این مبدع. پس کنده آقای آخون میخواد بگه آقا هیئت که هیئت فرقی نمیکنه، مشتق تشکیل شده از هیئت و علاوه ماده، هیئتش فرقی نمیکنه. یکی میریم سراغ ماده. این ماده گاهی اوقات ضربه، گاهی اوقات علمه، گاهی اوقات فضله، گاهی اوقات بخله، هر کدوم از اینا. گاهی اوقات فعلیت ضربه، گاهی شعنیت ضربه، گاهی حرفه ضربه، گاهی ملکه ضربه. پس ما اگر میگیم هر این انها متعدد مبادی، خب انها متعدد مبادی مثل انواع مختلف مبادیه. چطور علم و ضرب و فضل با هم فرق میکنن؟ یه اختلاف درونی هم در ضرب هست. لذا اگه شما مبدأ رو فعلیت گرفتید، متلبس کیه؟ کسی که بالفعل داره این کارو میکنه، الان داره میزنه. اگه مبدأ رو شأنیت گرفتید، متلبس کیه؟ اونی که شأنیت رو داره. کی شأنیت رو داره؟ درختی که خشک نیست ولو کمبوزه و خیار در بهار میاد، اما الان شأنیت رو داره. پس تلبس الان. اگه مبدع رو حرفه گرفتی، چه کسی الان متلبسه به خیاطت؟ کسی که شغلشه، ولو این که الان آخر هفته است تعطیله. کی طلب است؟ کسی که شغلشه، ولو این که در هفته سه روز میاد. اینم از مظلومیت های امام زمانه که بقیه کارمندا باید پنج روز هفته رو برن، امام زمان حالا یارو بری نمیری دیگه، حالا میگه با کریمان کارها دشوار نیست. چه کسی اگر مبدع رو ملکه گرفتید، چه کسی مجتهده؟ کسی که دارای ملکه است ولو این که الان خوابه. او وقت از اون بر این قضا انه المبدع در جایی که مبدع فعلیت کیه؟ کسی که الان این کارو نمیکنه. تا این چوبو گذاشت زمین دیگه لیسه به زاربه. چه کسی این قضا انه المبدع است در فرض شعنیت؟ درختی که شعنیت رو نداره خشک میشه. چه کسی انقضا عنه المبدع است در فرض حرفه؟ کسی که شغل رو عوض کرد. یعنی آقا تا دیرو بقال بود، دیگه گفت آقا ما بقالی به صرفمون نیست، مغازه رو بس نجاری زد. این میشه انقضا عنه البقالیه. نسبت به بقالی میگیم، نه نسبت به این شغل دار بودن. دیگه این بقالیت رو نداره دیگه، نجار. در ملکه کی انقضا عنه الملکه؟ وقتی فراموشی میگیره. آقا نه پیر میشه دیگه، سنش نمیرسه یادش میره. مواردی بوده فقها بودن که بعضن میگفتن نه بر ما نسیان عارض شده. بزرگانی بودن که حالا تقواهای داشتن، آخر اون طرف گفته نه من دیگه از امروز به بعد دیگه یادم رفته، به شاگرد خودش حتی ارجاع داده، گفته از این به بعد از این تقلید کنید، من فراموشی گرفتم. خب این عبارت آخونده ببینید، میفرماید ان اختلاف المشتقات في المبادی و كون المبدا في بعضها حرفه و صناعه و في بعضها قوه و ملکه، اون قوه هم شعنیته، و في بعضها فعليا، این لا یوجب اختلافا فی دلالتها به حسب الهیئه. هیئه یه چیزه، فاعل همون فاعله، اگر وضع للمتلبس وضع للمتلبس، فرقی نمی کنه. ولا تفاوتا فی جهت المبعوث عنها، اگه گفتیم برای متلبسه متلبسه، اگه گفتید امر غایت الامر اختلاف تلبسه، یختلف تلبس بهی فی المضی و الحال، آینده و گذشته تلبس فرق میکنه. اگر حرفه یا ملکه بود الانم بالفعل متلبسه، ولو این که ولو لم یتلبس بهی الالحال، الان چوب دستش نیست اما نجاره. چرا؟ به خاطر اینکه شغلشه. و یکون مما مزا او یعتی، اگه فعلیت باشه، لو اخذ فعلیا، اگه فعلی گرفت، این به محض این که چوب و گذاشت زمین دیگه زاره بودست، مزا به محض این که چوب و هنوز ور نداشته هنوز زاره نیست، در آینده زاره میشه. اما گفتید نه مراد شغله، طرف به محض اینکه رفت پروانه رو از اداره شغل گرفت بالاش نوشته بودن شغل نجار، این نجاره ولو الالآن هنوز چوب دست نگرفت. فلا یتفاوت فیها انواع تلبسات و انواع تعلقات، تمام نقطه سرفت. خب حضرت امام برای آخوند اشکال میگن آه این حرف میدونید یعنی چی؟ این حرف شما بیرو درواسی یعنی شما میخواید بگید مبادی دارای وضع متعددن، یعنی مشترک لفظیه. بالاخره سوال ما اینه، ما یه هیئت داریم، یه مبدأ، هیئت چی بود؟ فاعل. مبدأ چی بود؟ ضرب. آیا این ضرب به معنای فعلیت و ضربه یا شأنیت و ضربه؟ معناش چیه؟ اگه معنای این ضرب به معنای فعلیت زدنه، اون شأنیت زدن میشه معنای مجازی. اگه شأنیت فعلیت میشه مجازی. اگر هم هر دو میگید حقیقته، خب پس باید بگید وضع مشترک دیگه. آقای آخون شما میایی میگی مبدأ تفاوت میکنه، اب نداره. بالاخره این مبدأ تفاوت میکنه معناش چیه؟ شما میگی ضرب یعنی چی؟ ما سوال میکنیم از اداها ضرب یعنی چی؟ زاد و را و با. اگه یعنی فعلیت و زدن که ضارب و باش میسازی، پس تو مزراب که گفتیم شد شأنیت و زدن، این شأنیت زدن اونجا مجاز شد، خروج از موضوع لن. اگه میگی تو مزراب، اگه میگی شأنیت زدنه که باش مضراب درست میکنی، پس جایی که فعلیت مجازه. و ما بلوجدان میدونیم مصادر وضع شدن بر فعلیت. این شأنیت و حرفه و اینا همش لابد باید چیز دیگه راجبش بگیم. خب وضع جداگانه آقای آخون نگفته، لازمش میدونی چیه؟ حالا امام هم میگن لازمش اینه که شما بگید آقا ما ضرب دارای چهار چیه؟ وضع. در جهد چهار وضع داریم و هو کما ترا. هیچ کی نگفته اینو. شما الان بری مثلا کتاب لغت ها رو باز کنی، یک نشون نمیشه جلوی ضرب، یک معنا فعلیت زر، دو شأنیت زر. اشکال خیلی اشکال درستیه، کسی دیگه هم ندیدم گفته باشه، انگار که همون هم از متفردات امامه.
بعضی مصادر بله مثلا میشه جاری کردنشون
شأنیت، بعضی مصادر نمیشه. هر جا شد، شما به هر حال هر جا شد الان زر، آقای آخون ظاهرن میگه در مزراب یعنی شعنیت و ضرب، در زارب یعنی فعلیت و ضرب. بالاخره سوال ما اینه، هیئت که فرقی نکرد، هیئت یکی شد، شما گفتید هیئت ها فرق نکرد. پس بیایم تو شعنیت ها، تو مبدع، تو این مبدع بالاخره ضرب به چه معناست؟ اگه معناش فعلیت ضربه که باش زارب میسازی، پس اونجا چی شد؟ شد شعنیت. واسید یعنی میخواید در حقیقت بگید مشترک لفظی است؟ خب نیست. و هو کما ترا میگه مشترک لفظی نیست، بلوجدان نیست، به خاطر اینکه ضرب دارای دو معنا نیست. مضراب با ضارب فرق میکنه، نه ضرب فرق کنه. آقای آخون میخواست بگه هیئت ها رو دست بش نزن، فعال یعنی فعال، فرقی نمیکنه تو قتال و نجار، تو فعالش با هم فرق نمیکنه. تو قتل یه وقت این قتل فعلی دیده میشه، یه وقت شعنی. خود خیاطت یه بار شعنی دیده میشه، یه بار فعلی. یه همچین چیزی نداریم ما. این لازمه شده بگید تو خیاطت اشتراک لفظی داریم، در خیاطت ما اشتراک لفظی نداریم. ببینید تا برسیم سر اون وقت ببینیم راه حل امام چیه. ان تلک المشتقات ما قطع النظر عن الجري والحمل، بدون توجه به اینکه اساسا جری و حمل چگونه باشه، توفیق برخی از مشتقات من نیست. مثلا کدوما میگن مثلا مثل نجار، مثل حائک یعنی پارچه باف، اینا بدون توجه به اینکه اساسا نحوه اینا متلبس اینا، این توفیق معانی غیر معانی مشتقات متعارفه. آقا حائک یعنی کسی که شغلش ریاکی است، شغلش پارچه بافی است، با معنای ظارف فرق میکنه. فل مساجد به مفهوم تصوری، دیروز مفهوم تصوری رو توضیح دادیم، بدون توجه به اینکه اصلا در خارج داریم یا ندیم، یدل علی المکان تهیئی للعباده، بهتر بود فرمودن مکان المتهیئ للعباده، و مفتاح یعنی وسیله. تاجر و حائک به مفهوم تصوری دلالت بر حرفه میکنن و انکار ذلک مکابره است. اگه میگید نیست دروغ میگید. فدلالت و هذه المعانی غیر مرتبطه بالجری والحمل، اینا ربطی به هیئت ندارن. آقا بلوجدان هیئت فاعل که ازش تاجر درست شد، ازش حائک هم درست شد، ضارب هم درست شد، ازش این هیئت ثابت، فرقی نمیکنه. پس تفاوت برمیگرده به چی؟ به ماده. فلا محیص بعد عدم الالتزام به تعدد الاوضاع، ای حالا که گفتیم آقا نمیتواند تعدد وضع داشته باشد، فلا محیص چاره ای نیست غیر از این که بگیم چی میخواییم بگیم. خب امام میگن آقا نگاه کنید، بحثشون پرپیچ و خمه، لذا به قول چیزا دل به روزه بدید تا گم نشید. امام می‌فرمایند ما در مثل تاجر، خیاط، حائک، در اینا که شغل رو می‌رسونه، ما قائل به باید قائل به وضع ثانوی بشیم، اما نه وضع ثانوی نوعی، وضع ثانوی شخصی. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا تجارت دارای، بگیم اصلا هیئت فاعل دارای وضع جدیدیش، نه، لفظ تاجر لفظش، این متشکل از یک فاعل و یه تجارت، یه هیئت، یه ماده. دو راه داریم، یا میگیم آقا ماده تجارت دارای معنای مجازی شده، اول معناش فعلیت بوده، بعد آرام آرام مجازن در کسی که شغلش هم هست به کار رفته، بعدم آرام آرام تبدیل شده به وضع تعینی در این معنا، به زمان مشترک لفظی شده. یا بیاییم بگیم که مجموع هیئت و ماده با هم اینها دارای ابتدا وضع شده بوده تاجر برای کسی که بالفعل تجارت میکنه، بعد یواش یواش به مرور زمان استعمار شده مجازن در کسی که شغلشه، و بعد وضع تعینی پیدا کرده در کسی که شغلشه. گم نکنیم راهمونو. وضع تعینی یعنی چی؟ یعنی که ابتدا یک لفظ در یه معنای حقیقت بود، مجازن اومدن به کار بردن در رابطه با کی؟ یه معنای غیر موضوع لهی. وقتی مجاز بود قرینه داشت، با قرینه به کار رفت، به کار رفت، به کار رفت، آرام آرام شهرتی پیدا شد. بعد مدتی هم قرینه افتاد، وضع تعینی ثانویه پیدا کرد در معنای دوم. حالا گاهی اوقات اون معنای اولیش هم منسی میشه، گاهی اوقات معنای اولی منسی نمیشه، اون معنا به قوت خودش باقی است. پس ببینیم، ممکنه ما بیاییم بگیم در رابطه با لفظ تاجر هیئت رو کارش نداریم، این مبدع ابتدا معنای تجارت فعلی داشت، بعد به مرور در معنای تجارت شغلی مجازن استعمال شد، بعد یواش یواش این مبدع وضع ثانوی پیدا کرد، شد تجارت شغلی هم معنای دوم. راه دوممون اینه بگیم نه آقا سراغ مبدع نرید، سراغ تاجر روحم برید، ت الف جره روحم مجموعه هیئت و ماده، مجموعه هیئت و ماده اینها ابتدا برای تاجر فعلی بود، یعنی کسی که بالفعل تجارت به مرور یستعمل در تاجر حرفه‌ای، یعنی کسی که شغلشه، بعدم در این معنای دوم حقیقت شد. یکی از این دو راه رو میتونیم بریم، اما نکته تمام نشد. ببینید، اما این بحثشون ادامه داره، اما فی مثل تاجر و الخیاط، از چیزایی که بر حرفه و صنعت دلالت میکنه، فانها استعملت فی تلک المعانی اولا به نحو المجاز. اینجاش با آقای آخوند فرق میکنه. آقای آخوند که همه از ابتدا همه رو حقیقت گرفت و یه پارچه رد شد، اما فسارت حقیقتا. خب چگونه مجاز به حقیقت تبدیل شد؟ امام میگن از دو راه، یک، اما به استعمال مواد فی صنعت و حرفه. مواد بر چی رست شده بودن؟ و از اولی بر فعلیت، اما بعدن در چه استعمال شدن؟ در حرفه. اولش مجازی بود، بعد یواش یواش استفسارت حقیقه. راه حل دوم، دو، استعمال مجموع ماده و هیئت مجازن، مجموع فاعل و تجارت که روحم میشه تاجر، روحم مجازن استعمال شد. بعد میگیم مگه میشه روحم دید؟ میگیم بله، به اعتبار ان المشتقات که انها کلمتون واحدتون مادتن و هیئتن که سایر عناوین البسیطه. ما میتونیم لفظ تاجر رو روحم یه لفظ ببینیم، نیایید بشکافیدش بگید هیئتش مادتش، مثل همه علمها ها پرانتز داریم نقل میکنیم. شما اسم یه نفر رو که میذاریم ناصر، خدای بچه بهت میذاری، میذاری قاسم، میذاری ناصر، میذاری علی. این نمیایی ماده رو جدا ببینی، هیئت رو جدا ببینی. روحم، این لفظ روحم رو میذاری رو بچه، اون عنوان البسیط میبینی. نمیایی بگی فعیلش یه بر، علوش یه بر بشه علی، نصرتش یه بر، فاعلش یه بر. نه، روحم میبینی. لذا کانها کلمتون واحده مادتن و هیئتن مانند سایر عناوین بسیطه. خب تمام. پس تا اینجا در رابطه با اونایی که ید الله علی حرفه، امام دو راه حل ارائه داده. راه حل اولشون این بود که بگیم اینا ابتدا در مبدع مجاز اتفاق افتاد. راه حل دوم اینه که بگیم ابتدا در مجموع مبدع و هیئت مجاز اتفاق افتاد. اینجا قبل از اینکه وارد بقیه بشیم، اسم مکان و اسم آلت و اینا بشیم، حضرت امام اینجا یه نکته ای رو اشاره میکنه و نکتهشون اینجاست که خب آقا مجاز محتاج یه علاقه است. این نکته خیلی نکته خوبی است. شما در مجاز باید حتما علاقه داشته باشید. میگید مثلا به زید میگیم اسد. چرا؟ به علاقه شجاعت. به امر میگیم حاتم. چرا؟ به علاقه سخاوت. ما برای این که از حقیقت به مجاز برسیم، باید بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه‌ای موجود باشه، یه مناسبتی باشه. امام می‌فرمایند اون علاقه در ما نحن فیه، دقت کنیم، رابطه است که بین شغل و فعلیت. تجارت فعلی یعنی چی؟ یعنی کسی که الان داره داد و ستد میکنه. مثلا شما فردا صبح میری بازار، یه دونه دستمال کاغذی میخری، شما داری تجارت میکنی دیگه، پول میدی میخری. تاجرم چی کار میکنه؟ تاجر کسی است که دائما این کارو میکنه، شغلش. بین این دوتای شباهتی وجود داشته، از این به او رفت، این علاقه است. نه اینکه علاقه عبارت باشه از این که بیان ادعا بکنن بگن کسی که شغلش تجارته، این فرد چند لحظات دیگر زندگیش معدومه، فقط داره این کار رو میکنه. نکته ظریفیست. فرقش چی شد؟ فرقش اینه، وقتی علاقه نوع اول رو شما گرفتی، یه طرف معنای حقیقی چیه؟ تجارت فعلی، یعنی الان بیع و شراء. معنای مجازی چیه؟ معنای مجازی عبارت است از این که یه کسی در مغازه نشسته، اگه کسی بهش رجوع کرد میفروشه، رجوع نکرد نمیفروشه. اما اگر علاقه دوم رو گرفتیم، علاقه دوم این که ما میگیم معنای حقیقی که همون معناست، اما معنای مجازی میگیم این آقایی که در مغازه است، این ادعا میکنی این چند لحظات دیگر زندگیش معدومه، تنها و تنها همین لحظات رو داره. یعنی چند میگیم این فرد دائما به فعلیت تجارت مشغوله. دو نوع میتونیم ادعا بکنیم. مثال بیرونی بزنم مطلب روشن شه. یک وقت شما میگید آقا اصلا این آقای عباس آقای ما، این عباس آقا موتوره. این که میگیم عباس آقا موتوره چرا؟ ادعاست دیگه، مجاز. اصلا موتور جمع ماست، عباس آقا موتور تشکیلاته، این ادعاست. به چه ادعایی داریم اینو میگیم؟ با چه وجه شبه، با چه علاقهی داریم مجاز سازی میکنیم؟ یه وقت به این احتساب که میگیم آقا موتور زورش زیاده، همه جمع رو موتور به حرکت میاره تو ماشین، اینم همه رو او به حرکت میاره، عنایتمون به اینه که او محوریت داره. یه وقت نه، میخواییم بگیم چطور موتور یه لحظه از کار نمیشینه، اینم یه لحظه از کار نمیشه. چرا بهش میگیم موتور؟ چون محرکه یا چون دائم الفعل؟ در اینجا ما میگیم آقای زید که تاجر فعلی بوده معناش، ادعا میگیم تاجر شغلیست. چرا؟ چون میخواییم بگیم این دائم التجاره است ادعا، یا میخواییم بگیم نه ایشون شغلش تجارته. دومی رو بخواییم بگیم. لذا ببینیم عبارت امام رو، هازا عیزن، این دومی هم لا یخلومن بعده و حیث ان المتبادر منها، یعنی متبادر از امثال تاجر و خیاط حرفه و صنعته، اون مناسبت یعنی علاقه، اونی که مجاز درست میکنه، اون مناسبت لوحظت المناسبه بینها و بین المعنى الحقیقی، یعنی لوحظت حرفه به عنوان مناسبت بین معنای مجازی و معنای حقیقی، مناسبت کدوم گرفته شده؟ همین حرفه بودن. ولم تکن العنایت المصححه، اما عنایتی که مجاز ساز است نیست، فرض فترات کل اعدام. فترات یعنی چی؟ یعنی آقا در مغازش خوابیده 3 دقیقه یه بار معامله میکنه، این 3 دقیقه ها بینش فتره هاییه، یعنی یک معامله نکردن هایی. نمیخواییم بگیم این معامله نکردن ها عدمه، یعنی این درسته نصف روز خوابه نصف روز بیداره، ولی ما میگیم این دائم مشغول کاره، ادعاست، در حالی که فلواقع دائم نیست. کسی که دائم داره حرف میزنه میگه آقا یه ریز حرف میزنه، این دائم که حرف نمیزنه، نفس هم بینش میکشه. ولم تکن العنایت المصححه فرض فترات کل اعدام و رؤیت المبدا الفعلی حاصلا، و کسی بیاد بگه آقا مبدا بالفعل حاصله، نه این نیست. چرا؟ چون این عنایت مصححه نوع دوم خلاف متبادره. میدونید برای چی؟ برای اینکه اگر این معنای دوم بود، به ما که میگفتن فلانی تاجره، ما باید این معنا به ذهنمون خطور میکرد که این آقا دائم التجار است، این به ذهن نمیاد، ما معنای شغل و تجاره به ذهن میاد. فانها یعنی معنای دوم، لا نفهم من التاجر، ما اونو نمیفهمیم. و مثله و مثل تاجر و مثله من التاجر و مثله الا من کان حرفته کذلک، ما اینو میفهمیم، لل مشتغل به فعل تجارت دائما، اون فعنها نبود، فعنها بود که بعد خوندیم. فعنها ما نمیفهمیم از تاجر و مثل تاجر مگر کسی که حرفش تجارته، نه کسی که به فعل دائمی تجارت اشتغال داره. کما هو واضح این مطلب. اما این در رابطه با چی؟ اسم حرفه ها. اما در رابطه با اسم زمان، اسم مکان و اسم آلات، امام راه حلشون ادامه داره. باشه، به چه لحاظ؟ به مصحح مجازمون چیه؟ مصحح مجاز شغله. انشاءالله فردا یه فاتحه هم بخونم.